بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در ادله‌ای بود که مرحوم شیخ اقامه فرمودند برای اثبات تفصیل بین شک در مقتضی و شک در رافع در مسئله حجیت استصحاب. دلیل اول و دوم ایشون بیان شد، اجماع و استقراء. دلیل سوم اخبار و روایات مستفیضه. متن روایت رو خوندیم، تقریب استدلال به روایت بیان شد. عرض کردیم در روایت سه احتمال وجود داره که بنابر یک احتمال این روایت قابل اتکا برای اثبات مدعای مرحوم شیخ هست. دو احتمال رو دیروز خوندیم، خارجاً هر سه احتمال رو عرض کردیم، اما در تطبیق عبارت دو احتمال رو عرض کردیم، مرحوم شیخ اشاره فرمودن. احتمال سوم در این عبارت و الا فانه على یقین من وضوعه ولا ينقض اليقين ابدا بالشک. احتمال سوم اینه، این شرط ما که و الم یستیقن انه قد نام هستش، این شرط جزایش یه جمله ای باشد که از لا ینقض الیقین ابدا به شک عقص شده، یا به عبارت دیگر خود همین جزاء باشه. و جمله فانه علی یقین من وضوعه توطئه و مقدمه برای جزاء باشه. شما در محاورات عرفیتون هم اینو زیاد به کار میبرید، یه جمله شرطیه میگید برای اینکه جزایش خوب جا بیفته، یه چیزی رو به عنوان زمینه چینی و توطئه و مقدمه جزا بیان میکنی. ها میگی اگر رفتی کتاب فروشی مثلا، اگر این، حالا شرطهای ملازمه های عادی ها، حالا من کاری با اینش ندارم، میگی اگر رفتی کتاب فروشی من خیلی نیاز دارم اون کتابو برای من بخر. الان شرط شما اینه اگر رفتی کتاب فروشی جزا چیه؟ اون کتاب را برای من بخر. اما برای اینکه این جزا خوب جا بیفته و اوقع باشه در ذهن مخاطب، شما یه چیزی رو به عنوان مقدمه و توطئه جزاء میارید، میگید من خیلی نیاز دارم، اگر رفتی کتاب فروشی من خیلی برام ضروریه این کتاب رو برای من بخر. این که برای من ضروریه، من نیاز دارم، این چیه؟ توطئه است برای اون جزاء. در قرآن یا در روایات به هر حال استعمال و کاربرد این نوع بیان هست. اینجا هم همینطوره، میگه و الم یستیقن انه قد نام، اگه یقین نداره که خوابیده، لا ینقض الیقین به شک، یقینش رو حفظ کنه، یقینش رو با شک نقض نکنه. فانه علی یقین من وضوء، او یقین به وضوش داره. اگه یقین به خواب نداره، او یقین به وضوش داره، پس یقینش رو با شک نقض نکنه. یه همچین معنایی پیدا میکنه روایت. خب این احتمال باش نمیشه به اثبات حجیت استصحاب پرداخت. چرا نمیشه الان؟ چرا نمیشه؟ چون اگر این معنا رو بکنیم برای روایت، دیگه لا ینقض الیقین به شک از کبرای کلیه بودن بله در میاد. اگر بخواد جمله لا ینقض الیقین به شک جواب و جزاء اون شرط باشه، دیگه الف و لامش الف و لام جنس نمیتونه باشه، الف و لامش الف و لام عهد خواهد بود. بنابراین دیگه یک کبرای کلی نخواهد شد، فقط میشه یک قانونی در باب وضو. لذا این احتمال برای استدلال ما صحیح نیست. پس روایت سه احتمال داره که یک احتمالش بر اساس اون احتمال می شود به روایت استناد کرد و اثبات کرد حجیت استصحاب رو. نه، حالا ظهور روایت موافق با این احتماله. اون احتمال رو فرمودن که تکلف داره، این احتمال هم قرائنی داریم، یعنی ما قرائنی داریم بر این که از بین این سه احتمال این احتمال اولاست و انسبه، لذا روایت قابل استدلال خواهد بود. بله، اگر ما صرف احتمالاتی رو در روایت بدیم بدون این که رجحانی برای یک احتمال درست کنیم، طبیعتاً اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال و دیگه نمیتونیم، روایت مجمل میشه، قابل استدلال نخواهد بود. چی فرمودید شما؟ سوال داشت.
یقین به شک هرگز منقضی نمیشه.
بله، نقض نمیشه.
هم قاعده استصحاب.
بله.
بعد اینکه فانه
علی یقین من وضوء، بعد نیست، قبلش اینو میگه.
یعنی که ایشون هم باید یقین به وضوء داشته باشه. چون استصحاب که یقین آور نیست، ظن آور.
نمیگه یقین به وضوء داشته باشه. میگه چون یقین به خواب نداری، پس هنوز یقین به وضوء داری. یقین به وضوء داره و اصولا اصلا اگر یقین نداره که خوابیده، نباید یقینشو با شک نقض کنه. اینجوری میشه. ببینید، عرض کردیم مع احتمال الا یکون قوله علیه السلام فانه علی یقینن، احتمال داره که این فانه علی یقینن علتا قائمتا مقام الجزاء نباشه. احتمال داره علتی که قائم مقام جزا قرار بگیره، احتمالی که ما دادیم نباشه. چی باشه؟ بل یکون الجزا مستفادن من قولهی علیه السلام بلا ینقض. جزای چیزی مستفاد از این جمله لا ینقض الیقین ابدا به شک باشه. خب و قوله علیه السلام فانه علی یقین توطئه له، این جمله فانه علی یقین من وضوئه توطئه برای لا ینقض الیقین باشه.
این جمله
بله بله نه تو همین روایت نه شما روایت متن روایت نه ببینید میخواد بگه این جمله رو شما نگاه کنید و الا این جمله بلنده و الا فانه على یقین من وضوعه روایت رو بیارید آقا اونجا رو کار نداشته باشید و الا فانه على یقین من وضوعه ولا ينقض اليقين ابدا بالشك درسته این جمله رو شما نگاه. اصلا با اون عبارت کار نداشته باشید روایت رو نگاه کن و الا یعنی چی یعنی و الم یستیقن انه قد نام فانه على یقین من وضوعه ولا ينقض اليقين ابدا بالشك. پس سه تا جمله داریم اینجا، یه جمله شرط خود شرط، یه جمله فانه على یقیننه، یکی لا ينقض اليقين، درسته نه؟ اون جمله شرطشو دیگه نیورده، الا یعنی الم یستیقن انه قد نام. خب پس الم یستیقن انه قد نام شد شرط. میگه این فانه على یقینن، اونجا که میگه و قوله فانه على یقینن، این توطئه برای جمله بعدیه که جمله بعدی چیه؟ جزاء. پس و قوله فانه على یقینن توطئه له، یعنی لل جزاء. جزاء چیه؟ همون مستفاد از لا ينقض اليقين به شک ابدا. اون وقت با این توضیحات معنا این میشه و المعنا انه الم یستیقن نوم، اگر یقین به نوم نداره فهو مستیقن لوضوعه سابق، اگر یقین به نوم نداره پس میشه گفت او به وضوعش یقین داره ها. و یثبت علی مقتضا یقینه ولا ینقض، رو این یقینش صف وایسه و او را نقض نکنه. میخواد بگه کسی که یقین نداره خوابیده، مطمئن نیست خوابش برده، پس او هنوز یقین به وضوعش داره. وقتی یقین به وضوعش داشت، چون یقین به خواب نداشته، یقین به خواب پیدا نکرده، پس این یقینش رو صفر نگه داره و با شک نقض نکنه. لا ينقض اليقين ابدا به شک، این میشه جزاء، جزاء اون شرط. فیخرج، اگر این شد و وقت دیگه قوله لا ينقض یعنی لا ينقض اليقين به شک، درسته؟ همینی که جزاء قرار دادیم، جمله لا ينقض اليقين ابدا به شک، يخرج عن كونه به منزله الكبرى، دیگه این دیگه کبرا یه قانون کلی دیگه نخواهد بود. چرا؟ چون جواب اون شرطه، پس الف و لامش میشه الف و لام چی؟ عهد ذکری. وقتی الف علیکم السلام الف و لام عهد ذکری شد، پس اختصاص به چی پیدا میکنه؟ باب وضو. دیگه قانون کلی نیست که بتونیم در همه ابواب برای حجیت استصحاب بهش تمسک کنیم. فیسیر عموم الیقین، عموم الیقین و ارادت الجنس منه اوهن، پس عموم یقین و اراده جنس منه اوهن است، سستر است. اگر فانه توطئه باشه، خوب دقت کنید، پس جزا هم باید به نحوی مربوط باشه به همون توطئه. اون توطئه راجع به چیه؟ وضوس. پس الف و لام الیقین هم مربوط میشه به مسئله وضو. دیگه جنس یقین مراد نیست، نمیگه هر جنس یقین تو با جنس شک نقض نکن، میگه یقین به وضو ات را با شک در وضو نقض نکن. لکن الانصاف، پس ببینید اگر این احتمال رو بدیم، این احتمال بدیم که فانه علی یقین من وضوعه توطئه باشه، جزایش هم لاینقض الیقین ابدا به شک باشه، الف و لام الیقین دیگه چیه؟ ولی لکن الانصاف ان الکلام مع ذلک لا یخلو عن ظهوره، ولی انصاف اینه که در عین حال این کلام خالی از ظهور نیست. ظهور چی در چی؟ ظهور الف و لام، ظهور الیقین در جنس، ظهور الیقین در جنس. ظاهر اینه ما لا ینقض الیقین به شک و وقتی نگاه میکنیم، یعنی میخواد بگه جنس یقینتون رو با شک نقض نکن. بقرینه این پس اصلا این احتمال چی میشه؟ این احتمال نمیتونه احتمال درستی باشه. علاوه ما قرائنی داریم که اینجا منظور الف و لام، منظور از الیقین چیه؟ جنس. خصوصا به ذمیمت الاخبار الاخر الاتیه المتضمنه لعدم نقض الیقین به شک. اخبار دیگر شما نگاه کنید مال باب وضو نیست، اونا کلی گفتن، لا تعبیرم همین تعبیره. وقتی عین این تعبیر در روایات دیگه استفاده بشه، ما میفهمیم که پس اینجا لا تنقض الیقین به شک منظور یقین در باب وضو فقط نیست، چون عین همین تعبیر در سایر روایات هم به کار رفته. به قرینه اون اخبار که کلیند، ما میفهمیم اینجا هم کلیست. الیقین یعنی جنس الیقین، نه فقط یقین در باب وضو. یه عشق، بله ان الکلام مع ذلک، یعنی با این که یک قرائنی درش هست که ما را به سمت این ببره که الف و لام الف و لام عهد باشه. بالاخره این توطئه‌ای که این جمله فانه علی یقین من وضوئه، حالا ما چه توطئه بگیریم چه نگیریم، ها، بالاخره یک قرائنی در این کلام وجود داره که میتواند قرینیت داشته باشه بر این که منظور از الیقین الف و لامش الف و لام عهد باشه، یعنی یقین در باب وضو. با این که این قرائن هست، اما ما قرائن قوی تری داریم. ظهور خود این کلام، روایات دیگر، ما قرائن قوی تری داریم که الیقین لا ینقض الیقین به شک، یعنی لا ینقض جنس، اصلا یقینت را، طبیعت یقین را نمیشه با شک نقض کرد. یعنی قاعده کلیه در باب وضو، بله دیگه. ولی خب ما مدعای ما این نیست، ما نمیخوایم استصحاب رو در باب وضو فقط ثابت کنیم، ما میخوایم استصحاب رو در همه ابواب حجت بکنیم. دو تا احتمال هستن، اون یه احتمال، این یه احتمال دیگه است. اون احتمال که گفتیم احتمال درست در نظر شیخ، گفتیم اینجا سه احتمال در جمله در مورد جزا هست. اون احتمال احتمالی است که میشه باش استدلال کرد، اما این احتمال احتمالی است که نمیشه باش استدلال کرد. این دیگه یه قانون کلی ازش در نمیاد. یه احتمال، سه تا احتمال برام شکل کردن. حالا یه اشکال اساسی، بله، پس به چی میخوره؟
کلام معذاری با وجودی که از اون ور ما بشه زدیم چه این دو تا اتهامی زدیم که بگفتیم پاوهنه از یه طرف هم زبور هم داره احتمال شما گفتیم احتمال دوم
یعنی احتمال اول یا دوم بالاخره ظهور در چی داره؟
ظهور داره که هم که شما بعد رفت کرده ظاهره که واقعا حلیقه این جسمیه
خب دیگه اونم ازالک یعنی چی پس؟
ازالک یعنی با وجود که از اون طرف خوده
از اون طرف چی رو زدیم؟ دو روشن‌تر بگید از اون طرف یعنی کدام طرف زدیم یعنی چی رو زدیم؟
از اون داشت احتمال رو رد کردیم احتمال دوام به یه طریق دیگه رد کردیم با این
نه 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 اصلا اینا نیست معزالک نه اجازه بدید معزالک یعنی با این که میشه به اصطلاح به نوعی در روایت قرائنی پیدا کرد که این الف و لام الف و لام جنس نباشه الف و لام عهد باشه معزالک ظهورش در اینه چرا؟ چون ما قرائن محکمی داریم بر این مسئله دقت کنید یه اشکالی فقط اینجا تولید میشه اشکال بر این که خب اگر الف و لام الف و لام جنس باشه خوب دقت کنید این جمله لا ینقض الیقین ابدا به شک یقین با شک هیچ وقت نقض نمیشه هیچ وقت یا نقض نکن اگر الف و لام الف و لام الیقین بخواد الف و لام جنس باشه یه مشکل اساسی اینجا تولید میشه اون مشکل چیه؟ مشکل بله؟ الف و لام جنس باشه اصلا اونشو فعلا کار نداریم بالاخره ما دو تا نقطه روایت محل بحث ماست فعلا این که این الف و لام الف و لامه چون خود اینم به ما کمک میکنه که از بین اون احتمالات کدوم را انتخاب بکنیم الف و لام الیقین اگر بخواد الف و لام جنس باشه چه اشکالی تولید میکنه؟ میگه یک اشکالی داره اینجا لا ینقض الیقین داره نفیه وارد شده بر الف و لام این دلالت بر چی میکنه نفیی که بر عموم و جنس وارد بشه دلالت بر چی میکنه دلالت بر سلب کلی نمی کنه یه وقت شما مثلا می گویید لم آخذ کل الدراهم من همیا من لم آخذ اد دراهم من دراهم را اخذ نکردم اینجا نفی وارد شده بر سر جنس یا عموم این هر دوشو میتونیم بگیم فعلا اینجا هم استقراق مهمیه که عهد نباشه چون یه احتمال هم اینه این الف و لام الف و لام استقراق باشه بین الف و لام جنس و استقراق فرقه چه فرقی داره؟
استقراق همه رو شنگ میشه
خب یعنی به عبارت دیگر منظورتون شاید این باشه استقراق یعنی عموم افراد جنس یعنی طبیعت کاری به افراد نداره وقتی میگیم الف و لام استقراق یعنی کل فردن یه وقت میگیم کل انسانن یه وقت میگیم الانسان مثلا الانسان مطلقه کل انسانن عامه الف و لام الانسان الف و لام جنسه یعنی طبیعت انسان وقتی میگیم طبیعت انسان کاری به افراد نداریم اما وقتی میگیم کل انسانن یعنی همه افراد انسانی، در یکی نظر به افراد نیست، الف و لام جنس نظر به افراد نداره، در یکی نظر به افراد هست، الف و لام استقراق نظر به افراد داره. حالا این دوتا ما فعلا یکی میگیریمشون در مقام اینیم که بگیم الف و لام، الف و لام عهد نیست و الا خود اینها هم با هم تفاوت دارن. خب اگر ما بگیم لا ینقض الیقین ابدا بشک، الف و لام الیقین الف و لام عموم و جنسه. خب این معناش اینه وقتی ما میگیم لم آخذ الدراهم، من همه دراهم را اخذ نکردم، این معناش چیه؟ احسن، دلالت بر سلب کلی نمی کنه بلکه دلالت بر سلب جزئی می کنه. بر این اساس معنای لا ینقض الیقین به شک یعنی همه جا یقین با شک نقض نمیشه. این معناش چیه؟ بعضی جاها میشه یقین با شک نقض بشه، یعنی نتیجهش میشه موجبه جزئیه. پس اینجا نفیی که وارد بشود بر الف و لام الیقین دلالت بر سلب کلی نمی کنه، دلالت بر عموم سلب می کنه. این اشکال مهمیه. پس دیگه قاعده کلی نیست، لا ینقض الیقین به شک یعنی همه جا نقض نمیشه، اما یه جایی هم هست که یقین با شک نقض میشه، نتیجهش میشه موجبه جزئیه. روشنه؟ مرحوم شیخ از این اشکال جواب میدن، میفرماید ما باید دقت کنیم گاهی یک عمومی داریم که قبل از دخول نفی ثابت شد، اول عموم ثابت شده بعد نفی بر سر او آمده. مثل این که کل دراهم گفته میشه بعد میگه لم آخذ کل دراهم، پس یه وقت قبل از آمدن نفی عموم ثابته، نفی میاد نفی و سلب چی میکنه؟ عموم. اما یه وقت یه نفییست که وقتی بیاد خودش افاده عموم میکنه، مثل لا رجل فدار، نکره در سیاق نفی خودش افاده عمومیت میکنه، نه اینکه این نفی بیاد سر یه عمومی تا سلب کلیت بکنه. یه وقت میگه من همه غذا رو نخوردم، من همه مردها رو ندیدم، همه مردها در اتاق نیستن، کل الرجل لیس فی الدار. نفی میاد سر یه عمومی که این عموم از قبل ثابت شده، نفی میاد میخواد این عموم رو برداره. یه وقت نه، اصلا خود نفیه وقتی میاد میخواد افاده عموم بکنه. نکره در سیاق نفی همینه، وقتی میگوید لا رجل فی الدار یعنی هیچ مردی در اتاق نیست. پس دو جور نفی داریم، اگر از میخوام دو جور عموم داریم، یه عمومی داریم که قبل از آمدن نفی ثابته، این عمومی که قبل از آمدن نفی ثابته اگر نفی سرش بیاد نتیجهش سلب کلیست، سلب عموم میکنه. لم آخذ کلت دراهم، من همه پولا رو نگرفتم، یعنی یه مقدارشو گرفتم، سلب عموم میکنه. اما یه وقت یه عمومیست که با آمدن نفیه میخواد درست بشه، مثل لا رجل فدار ما نحنفی از این قبیل دومه. لا ینقض الیقین به شک ابدا، یعنی میخواد بگوید از قبیل لا رجل فداره، یعنی هیچ یقینی با شک نقض نمیشه. از قبیل لم آخذ کلت دراهم نیست تا بخواد سلب عموم بکنه. فرق است بین عموم و سلب و سلب العموم. سلب العموم یعنی سلب کلیت، یعنی اثبات جزئیت، یعنی موجبه جزئیه. اما عموم و سلب یعنی نفی کلی، و اینجا از این قبیله. ببینید، ربما یورد و علا ارادت العموم من الیقین. ببینید اینجا دیگه جنس رو نگفته، گفته ارادت العموم. تعبیر ارادت الجنس با ارادت العموم در روایت فرق داره ها. یه وقت میگیم لا ینقض کل یقینت را، یه وقت میگه لا ینقض جنس یقین را. اینا اینجا مدعای ما هر دو هر کدام باشه تأثیر نمیذاره، فهمیدی؟ ولی به هر حال بین خود اینا با هم فرقه. ما اینجا چه الف و لام استقراق بگیریم چه عموم، در مدعای ما خیلی تأثیری نداره. ببینید، ربما یورد ارا ارادت العموم من الیقین، اشکالی وارد میشه برای اینکه ما بخوایم از الیقین الف و لام الیقین عموم رو اراده کنیم. که ان النفیه، ان النفی الوارد علی العموم، نفیی که بر عموم وارد بشه، لا یدل علی السلب الکلی، دلالت بر سلب کلی نمی کنه. منظور از دلالت بر سلب کلی نمی کنه یعنی دلالت بر عموم سلب نمی کنه. پس بر چی دلالت می کنه؟ بلکه یدل علی سلب العموم، دلالت میکنه بر سلب عموم، نه عموم السلب. این از سلب الکلی عبارت اخرای همون عموم السلبه. روشنه؟ پس یعنی گویا اینجا میخواد بگه لا ینقض الیقین ابدا به شک، یعنی لا ینقض کل یقین به شک، هر یقین تو، همه یقیناتو به شک نقض نکن. اما بعضیشو میتونی نقض کنی. این پس قانون استصحاب به هم میخوره، نمیشه بهش استفاده استناد کرد. و فیه ان العمومه، اینجا این عمومیت مستفاد من الجنس فی حیز نفیه، نه اینکه عموم از قبل بوده نفی سرش آمده. اصلا عموم از خود قرار گرفتن در حیز نفی به دست آمده، یعنی از قبیل لا رجل فداره، نکره در سیاق نفیه. فالعموم به ملاحظت نفی کما فی لا رجل فدار، لا ینقض الیقین به شک مثل لا رجل فداره، که عمومیت از خود این که این در حیز نفی قرار گرفته به دست آمده. لا فی حیزهی، یعنی لا فی حیز نفی کما فی لم آخذ کلت دراهم، از قبیل لم آخذ کلت دراهم نیست که سلب کلیت بکنه، از قبیل لا رجل فداره که سلب طبیعت میکنه. بله؟ بله؟ سلب کلیت میکنه. میگه من همه پولا رو نگرفتم، یعنی منافات با این نداره که یه مقدارشو گرفته باشه. من همه رو نگرفتم، منافات نداره یه تیکشو گرفته باشه. ولو کان اللام لاستغراق الافراد، یعنی همون عموم، دقت میکنی؟ استغراق، لو کان اللام لاستغراق الافراد، اگر لام الف و لام جنس نباشه، الف و لام عهدم نباشه، الف و لام چی باشه؟ استغراق، درسته؟ بله. کان ظاهرو هو ارادت عموم النفع. اگه الف و لام الف و لام استغراقم باشه، بازم اینجا همون چی اراده شده؟ عموم النفع، لا نفی العموم. نمیخواد بگه همه یقیناتو نقض نکن، میخواد بگه هیچ یقیناتو نقض نکن. نمیخواد سلب کلیت و سلب عموم بکنه، بلکه میخواد عموم و سلب را دلالت بکنه. کان از ظاهر این به چه دلیل؟ به قرینت المقام و تعلیل و قوله ابدا. سه تا قرینه آورده. سه تا قرینه بر چی آورده آقا؟ خوب دقت کنید، این سه تا قرینه رو مرحوم شیخ برای چی آوردن؟ این سه تا قرینه رو برای این آوردن که چی؟ که نه، این سه تا قرینه رو برای این آوردن که بگن اینجا عموم و نفی اراده شده، لا نفی العموم. قرینه اول قرینه المقام. منظور از قرینه المقام چیه؟ مگه مقام چه مقامیه که باید حتما توش کلیت باشه، عموم و نفی باشه، لا نفی العموم؟ احسن. برای اینکه مقام مقام ضرب قانونه، جعل قانونه. وقتی مقام جعل قانون شد باید کلی باشه. وقتی دارن قانون بیان میکنن باید عموم و نفی، بگه هیچ کس نباید یقینش رو با شک نقض کنه. نمیتونه این مقام مقامی باشه که همه یقیناتون رو با نقض، همه پولاتون رو خرج نکنید. اینجوری که نمیتونه بگه، قانون مساوی با کلیت. پس عموم و نفی مناسبه با مقامه، نه نفی العموم. مقام تعلیل، مسئله تعلیل، علت، علت با چی میسازه؟ با عموم و نفی میسازه یا نفی العموم؟ ها؟ با عموم و نفی میسازه. علت اصلا یعنی چی؟ علت یعنی این که یک ضابطه کلی دادن، و اینم پس میسازه با عموم و نفی. قرینه سوم کلمه ابدا، یعنی هرگز، هرگز با عموم و نفی میسازه یا با نفی العموم؟ با عموم و نفی. پس سه تا قرینه محکم داریم که اینجا چی اراده شده؟ عموم. ولو این که از این لام استغراق اراده شده باشه، افراد اراده شده باشه، بازم عموم و نفی اینجا. پس به طور کلی این اشکال مهمی که اینها خواستن به این دو وارد کنن وارد نیست. وقد اورده علل استدلال به صحیحه، اورده بر استدلال به این صحیحه یه سری اشکالات دیگه هم ها وارد کردن. بما لا یخفا جوابه علل فتن، اشکالای دیگه هم کردن که دیگه اگه کسی فتن باشه و زیرک باشه و دقت کنه خودش میتونه جواب اون اشکالاتو بده. مثلا از جمله اشکالات این که عرض به حضور شما، یکی از اشکالات مثلا اینه که ما اگر این روایت بخواد دلالت کنه بر اعتبار استصحاب، این خودش چون مزمره هست صدورش از معصوم مشکوکه. چون صدورش مشکوکه استصحاب عدم اقتضا میکنه این حجت نباشه. یعنی نتیجه این روایت نفی خود این روایت خواهد شد. اگه استصحاب حجت بشه اول پرش خود این روایت رو میگیره، چون مزمره ما شک داریم از معصوم صادر شده یا نه، استصحاب عدم صدور میکنیم. خب این که جوابش کاملا روشنه، ما شک در نه مزمره هست، ولی مزمره زراره مثل مسنده، ما شک در صدورش از معصوم نداریم. و قص الهازا از قبیل اینه بود نه چهارشنبه هم هست آخه. نه معلومه. خب حالا ببینید، اگه حالا صبر کن، اگه این اشکالات نبود ایشونه فتن، نه این فتن ایشونه واقعا راست میگه. ببینید نه نه دقت بکنید، معما چو حل گشت آسان شود. گوش بده. نه ببینید، شما اگر شما بودید این روایت، حالا من یه روایت دیگه نمیدونم دیگه با این مقدمات البته مشکل، شما بودید این روایت لاینقذل یقین به شک، شما چی میفهمیدید؟ با توجه به این که در وضو در باب وضو وارد شده توطئه و اینها ذکر شده، بالاخره جای این شبهه هست. حالا نه دیگه نه شما نه نه صبر کن، شما دیروز مریض بودی. آره نه دیروز مریض بودی، اولا نیومده بود دیگه، مریض بود. دوم این که امروز چهارشنبه، چهارشنبه چه خبر آقا؟ سلام سوم این که آخر زنگه، اینا همه با هم دست به دست هم داده که شما یه همچین نتیجه بگیرید. خب ولی به هر حال این روایت پس استدلالش بر مدعا صحیحه. ول مهم فی هذا الاستدلال اثبات و ارادت الجنس من الیقین، این که ما از این به اصطلاح اراده جنس رو بگیم بکنیم، الف و لامش الف و لام جنسه که ما این رو گفتیم ظهور داره. و منها صحیحه دوم زراره صحیحتون اخرى لزراره مزمره ایزن. دو سه دقیقه وقت داریم. این روایت روایت طولانیه. قال اینم مزمره است، اشکالش هم همونجوری برطرف میشه، چون مزمره زراره عرض به حضور شما با مسند فرق نداره. زراره چون کارش این بود، میرفت صبح خدمت امام میشست، اونجا قلم و کاغذ داشت و مینوشت، یکی یکی نشسته بود، هر که میومد سوال میکرد میرفت ضبط میکرد. زراره اینه که مو اگر او بگه قلت له یا قیل لهم بگه، معلوم مسلم معصومه، چون بناش بر این نبوده از غیر معصوم نقل بکنه. قال قلت له اصاب صوبی دم و رعافن، من رو لباسم عبام یه خونی از دماغم چکید، یه دفعه دماغم خون آمد چکید روی لباسم. او غیرهی یا غیر رعاف، خون از دستم، حالا لازم نیست حتما از دماغ باشه، از یه جایی چکید روی لباسم. او شیء من المنی، یا یه مقداری منی اصابت کرد. فعلمت اثره، جاش را فهمیدم، دقیق فهمیدم کجای لباسه. الا ان اصیب له الماء، جاشو نشونه گذاری کردم تا بعد آب بکشم. فعصبت فحذرت الصلات، من آب هم عرض به حضور شما دیدم، منتها نمازم شد و نسیت و ان به ثوبی شیئا و صلیت، اصلا یادم رفت این لباسم روش نجاستی بوده، وایستادم نماز خوندم. ثم انی ذکرت بعد از ذلک، بعد نماز من این قرار بود این لباسم را آب بکشم، علامت گذاشتم، آبم داشتم، فراموش کردم، وایستادم نماز بخونم. اینجا سوال کرده از حکم اتیان به نماز، نماز در لباس نجس با علم به نجاست ابتداعا و فراموشی بعدی. امام فرموده تو عید و سلاب و تقسلو، نماز اعاده کنه اونجا رو بره بشوره. این ربطی به استصحاب نداره، شاهد ما اینجا نیست. این سوال اول، این اشکالی در این حکم نیست و بحثی هم نیست. بله، قلت فلم اکن رأیت موضعه، اگر من جاشو نفهمم کجاست، نبینم کجا افتاد، و علم تو انه قد اصابه، اجمالا میدونم اصابت کرده اما جاش رو نمیدونم. فطلبتهو، دنبالشم گشتم، اما ولم اقدر علی، پیداش نکردم. فلما صلیتو وجدتو، بعد که نماز خوندم پیداش کردم. اینجا امام فرمودن تغسلهو و تعید، او رو آب بکش و دوباره نماز تو اعاده کن. اینجا سوال از زن به نجاست، ما وجوب غسل به خاطر نجاستی که بعد از نماز دیده است، توجه دارید؟ این باید وقتی علم به اصل نجاست داره باید بشوید و اعاده کن. تا اینجاش هم باز کاری به ما نداره. یه حالا وقت گذشته، از اینجا شروع میشه به اونجایی که ما باهاش کار داریم. این باشه برای شما.